ساعت 28 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جو بایدن با پادشاه و نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. کرملین ملاقات ولادیمیر پوتین و فرمانده شورشیان واگنر را تایید کرد. و انفجار آتش سوزی در مخزن‌های نفتی بندر عباس 8 مصدوم بر جای گذاشت. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نخستین مرحله از سفر اروپایی خود روز دوشنبه در بریتانیا با پادشاه و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. آقای بایدن در دیدار با ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روابط دو کشور را بسیار استوار خواند و سپس در قلعه سلطنتی ویندزور در حومه لندن با چارلز سوم پادشاه این کشور دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از بریتانیا رهسپار لیتوانی می شود تا در نشست سران ناتو شرکت کند. آقای بایدن پیش از این سفر گفته بود که موضوع عضویت اوکراین در ناتو احتمالاً به بعد از جنگ فعلی موکول خواهد شد. آخرین مرحله سفر جو بایدن به فنلاند خواهد بود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید ولادیمیر پوتین 29 ژوئن 8 تیر ماه با رئیس گروه واگنر و دیگر فرماندهان این گروه ملاقات کرده و در مورد شورش اخیر آنها علیه فرماندهان ارشد نظامی روسیه به بحث و گفتگو پرداخته است. دمیتری پسکوف روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت این ملاقات 5 روز پس از پایان شورش واگنر صورت گرفته است. به گفته سخنگوی کرملین، ولادیمیر پوتین 35 نفر از فرماندهان ارشد واگنر از جمله یفگنی پریگوژین را به این جلسه که 3 ساعت به طول انجامیده دعوت کرده بود. رئیس جمهوری روسیه پیشتر شورشیان گروه واگنر را خائن به کشور توصیف کرده بود. در خبر دیگر، بر اساس نخستین تحلیل آماری مستقل در مورد تهاجم روسیه به خاک اوکراین، تاکنون نزدیک به 50,000 مرد روس در این جنگ کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، دو رسانه مستقل روسیه به نام‌های مدیازونا و مدزونا با همکاری دانشگاه توبینگن در آلمان موفق شدند با استفاده از داده‌های دولت روسیه به این آمار دست پیدا کنند. وزارت دفاع آمریکا تلفات روسیه در یک سال اخیر جنگ این کشور با اوکراین را 35 تا 43 هزار نفر برآورد کرده بود. در بهمن ماه گذشته هم وزارت دفاع بریتانیا تلفات روسیه در جنگ علیه اوکراین را بین 40 تا 60 هزار نفر تخمین زده بود. آتش سوزی در مخزن‌های نفتی شهرک صنعتی خلیج فارس در بندر عباس تاکنون 8 مصدوم بر جای گذاشته است. به گزارش ایرنا و بر اساس ارزیابی هوایی اورژانس بندر عباس، از 5 مخزن همجوار 2 مخزن منفجر شده و آتش سوزی گسترده ای رخ داده است. خبرگزاری تسنیم در گزارش خود آورده که مخازن غیر متعلق به شرکت نفت آفتاب در غرب بندر عباس دچار آتش سوزی شده است. از شرکت پالایش نفت آفتاب به عنوان بزرگترین صادرکننده مشتقات نفتی در بخش خصوصی کشور یاد می شود. و اما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که دولت‌های اروپایی تحریم موشکی ایران را در مهر ماه تمدید کنند، تهران به این اقدام واکنش جدی نشان خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین هر گونه تحریم جدید را مردود خواند و تهدید کرد که جمهوری اسلامی حق واکنش را در زمان مناسب برای خود محفوظ می‌داند. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که 3 دولت اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، به دلیل تخلف ایران از قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم‌های موشکی این کشور را که مهر ماه امسال به پایان می‌رسد لغو نمی‌کنند. در همین زمینه دقایقی پیش با شایان سمیعی، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن گفتگو کردم.
جمهوری اسلامی تا الان نشون داده که فقط یک تبل توخالی است و کار عملی در حقیقت نمیتونن بکنن، چون این رفتار کشورهای اروپایی در واکنش به عمل کرد و گفتار خود جمهوری اسلامیه. وقتی از یک طرف میان میگن ما غنی سازی رو به 60% رسوندیم، به 80% رسوندیم، یا از طرفی میان میگن ما توانایی ساخت موشک هسته‌ای رو داریم ولی هنوز الان اون کار رو نکردیم، ولی در ظرف مدت زمان کوتاهی میتونیم انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت دارن کشورهای اروپایی رو و امریکا رو به یک چالشی دعوت میکنن که ما این کار رو میتونیم بکنیم، الان هم تا این مرحله پیش رفتیم، شما هم هیچ کاری در این زمینه نمیتونید بکنید. کشورهای اروپایی هم به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی رو به مانند همیشه باید در یک عمل انجام شده قرار بدن، همون گونه که هر زمانی جمهوری اسلامی در یک گوشه قرار گرفته، حالا یا جام زهر رو نوشیده یا نرمش قهرمانانه کرده، یه جوری بالاخره جمهوری اسلامی کوتاه آمده. من فکر میکنم این عمل کرده کشورهای اروپایی در حقیقت هشداری است به جمهوری اسلامی که شما اگر رفتارتون رو درست نکنید، ما میریم سراغ مکانیزم ماشه، اون دیگه اون وقت برای جمهوری اسلامی بسیار دردناک خواهد بود.
آقای سمیعی، در میان این بحث الان مطرح هست که در صورت عملی شدن تصمیم این سه کشور اروپایی برای تمدید تحریم موشکی ایران، آیا میشه این اقدام ترویکای اروپایی رو به عنوان نقض برجام از سوی این کشورها تلقی کرد؟
نخیر، به خاطر اینی که جمهوری اسلامی تحت قطعنامه 2231 سازمان ملل پذیرفته بود که هیچ گونه داد و ستد نظامی با هیچ کشوری نداشته باشد مگر با اجازه سازمان ملل و کشورهای ذینفع. وقتی جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد فرستاده و موشک فرستاده و اول انکار کرده، بعدا گفته نه ما نمیدونستیم برای این مصرف میخواد استفاده بشه، جمهوری اسلامی خودش مفاد 2231 رو نقض کرده و کشورهای اروپایی هم اتفاقا از همین نابخردی جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن که میگن شما کار رو نقض کردید و ما الان در واکنش به عمل شما این کار رو میخواییم انجام بدیم.
آقای سمیعی، پیرو پاسخ شما الان در اینجا پای روسیه به طور مستقیم و چین به عنوان متحد سیاسی ایران و روسیه به طور غیر مستقیم هم مطرح هست. آیا اگر این دو عضو دائم شورای امنیت و باقی مانده در برجام مخالف این تمدید تحریم موشکی ایران باشند، چیزی رو عوض خواهد کرد؟ یعنی از نظر حقوقی و سیاسی چه کاری از عهده این دو عضو شورای امنیت برمیاد؟
اگر که این مسئله رو بخوان بیارن داخل شورای امنیت، خب اونها مسلماً وتو خواهند کرد، ولی اونها از چیزی که میترسند اینه که اگر زیاد به کشورهای اروپایی فشار بیارن، یک، برای روسیه برای خودش خیلی بدتر هست به خاطر مشکل جنگی که با اوکراین داره، چین هم به خاطر تمام قراردادهای اقتصادی که نه تنها با جمهوری اسلامی بلکه با کشورهای منطقه داره، همه اونها ممکنه که تحت فشار قرار بگیره از طرف اروپایی ها. همه اینها رو کنار بگذاریم، چین و روسیه میدونن که اگر به اروپایی ها خیلی زیادن بخوان سر این مسئله فشار بیارن، اونا یکیشون از مکانیزم ماشه استفاده میکنه که اون دیگه هیچ گونه راه جلوگیری براش نه در شورای امنیت هست نه در خود سازمان ملل هست و تمامی تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی برمیگرده. اونا الان نمیخوان، روسیه و چین نمیخوان که به این مرحله برسونن، پس تلاش میکنن که از یک راه کجدار مریض رفتار بکنن تا ببینن که یا جمهوری اسلامی رو بتونن سر عقل بیارن یا با کشورهای اروپایی به نوع دیگری به تعامل برسن، ولی در حال حاضر کار برای روسیه و چین بسیار دشواره.
گفتگویی بود با شایان سمیعی، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن. اما بر اساس جدیدترین داده‌های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران، استان تهران در 3 ماه نخست سال جاری با بیش از 60% کسری بارش روبرو بوده است. علاوه بر این تمام مساحت 15 شهرستان استان تهران و 100% مساحت پایتخت هم با درجات مختلف خشکسالی روبرو شده است. در همین حال به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور، داده‌های ایستگاه هواشناسی تهران نشان می‌دهد که در 3 ماه نخست سال جاری میزان تبخیر منابع تأمین کننده آب پایتخت حدود 1000 میلی‌متر بوده است. این در حالی است که در این مدت تنها 35 میلی‌متر باران در ایستگاه هواشناسی تهران بارید است. و عدم توجه به اصول واضح حقوق بشر در نهادهای قضایی جمهوری اسلامی نکته تازه‌ای نیست و صدور احکام سنگین برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی هم مسئله است که احتمالاً فقط از دادگاه‌های جمهوری اسلامی برمی‌آید. یک دادگاه کیفری در مهاباد برای نوجوانی 16 ساله حکم زندان صادر کرده که همکارم شاهین بشیری در گزارشی به این جزئیات پرداخته.
شبکه حقوق بشر کردستان از محکومیت یک دانش آموز 16 ساله به نام فرهاد نوایی که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری پارسال در مهاباد بازداشت شده بود به 2 سال حبس تعزیری خبر داد. بر اساس این گزارش این نوجوان اهل روستای ترشکان مهاباد آبان 1401 بازداشت شد و حالا دادگاه کیفری 1 این شهر او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی کشور به حبس محکوم کرده است. فرهاد نوایی از اتهام محاربه که به آن هم متهم شده بود تبرئه شده است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش در مورد صدور چنین حکمی برای یک نوجوان زیر 18 سال به رادیو فردا چنین میگوید.
فرهاد نوایی دانش آموز نوجوان بینوایی هست که متاسفانه در جریان اعتراضات سراسری دستگیر شده و به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مهاباد افتاده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و بازجویان تحت فشارهای زیاد اعترافات اجباری جرائم سنگینی مثل محاربه و اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور به اون نسبت دادن که خوشبختانه نهایتاً جرم محاربه رو مطرح نکردن و در حال از اون اتهام تبرئه شده، ولی که باقی مونده مسئله اجتماع تبانی و برای مبلغ 2 سال حکم به او دادن که به هیچ وجه تناسبی نداره با اقدام احتمالی که اون میتونسته در خیابان انجام داده باشه. یک نوجوانی که از خانواده روستایی هست و در حال آگاهی سیاسی معینی نداره نمیتواند مرتکب به یک جرم سیاسی سنگین باشه. متاسفانه جمهوری اسلامی عناوین رو، این اتهامات رو با گشاد دستی مطرح میکنه در مورد افراد مختلف و موضوع اجتماع تبانی بر ضد امنیت داخل کشور در واقع در تقریبا تمام محاکمات مطرح میشه و با عنوان یک جرم سیاسی مطرح میشه، در حالی که طبیعیه که اقدام ناچیز یک نوجوان در یک جریان اعتراضی نمیتواند امنیت کشور رو لطمه بزنه، ولی که متاسفانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این روند، از این روال دست بر نمیداره و قربانیان نقض حقوق بشر تعدادشون به مراتب در حال افزایش است.
سایت کردپا در این زمینه خبر داده که حکم زندان در کانون اصلاح و تربیت ارومیه به فرهاد نوایی ابلاغ شده و روز شنبه 17 تیر ماه پس از مراجعه خانواده نوایی به دادگاه به آنها نیز ابلاغ شده است. این رسانه خبر داده که فرهاد نوایی در مدت بازداشت و جلسه دادگاه از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده و به علاوه دادگاه برای آزادی موقت او وثیقه 5 میلیارد تومانی تعیین کرده بود که خانواده توانایی تأمین آن را نداشته است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز 12 تیر تایید کرده بود که این دانش آموز به دلیل عدم توانایی در تودیع وثیقه از آبان سال گذشته در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شود. در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال 1401 که از 26 شهریور در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، گزارش ها و ویدیوهای بسیاری از یورش ماموران حکومتی به مدارس دخترانه و پسرانه منتشر شد. در این حمله ها کودکان دانش آموز زخمی و مضروب و شماری بازداشت و به کانون های اصلاح و تربیت یعنی زندان مخصوص زیر 18 ساله ها منتقل شدند. کردپا همچنین اعلام کرده که مبین رسولتاب و مهران حسنزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 در دادگاه اشنویه به ترتیب به 1 سال حبس و 9 ماه زندان محکوم شدند. علاوه بر بازداشت، شمار نامعلومی از کودکان در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، بیش از 500 نفر از شهروندان نیز توسط نیروهای امنیتی کشته شدند که 10 تن از آنان کودک و نوجوان بودند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید تا 15 تا حدود 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.